اجایل به یه گروهی از متدولوژی های تولید نرم افزار گفته میشه که برای این طراحی شدن که نسبت به روش های قدیمی تر مثل واترفال یا همون آبشاری سبکتر و منعطف تر باشن. سال 2001 یه بیانیه یا منیفستی ارائه دادن یک سری از افراد سرشناس که توی این اومدن اصول اجایل رو این شکلی تعریف کردن. گفتن توی اجایل افراد و تعاملات بینشون باید نسبت به فرایندها و ابزارها ارجحیت داشته باشه. نتیجه نهایی نرم افزار باید نسبت به مستندات جامعی که تولید میشه ارجحیت داشته باشه. مشارکت با مشتری توی انجام کار باید نسبت به قرارداد شما با مشتری و اون آیتم هایی که تو اون قرارداد ذکر شده ارجحیت داشته باشه و در نهایت پاسخگویی به تغییرات نسبت به پیروی از یه پلن مشخص یا یک طرح مشخص باید ارجحیت داشته باشه. به خاطر همینه که بهش هم میگن اجایل یا چابک. اما اسکرام چیه؟ اسکرام یه چارچوبیه که با همین روش و ذهنیت اجایل معرفی شده. شما وقتی میخواید توی تیمتون با چارچوب اسکرام کار بکنید همیشه توی یک سری باکس های زمانی هستید که اسم رو گذاشتن اسپرینت ها، که این اسپرینت ها بین یک هفته تا یک ماه ممکنه متغیر باشن. بنابه تصمیم تیم ممکنه تایمشون متفاوت باشه. توی اسکرام شما از شروع یک اسپرینت تا پایانش یک سری از اهداف رو دنبال میکنید و توی اون که بهش میگن اسپرینت بکلاگ تمام اون تسکایی که مورد نیازه را انجام میدید. اسکرام به جلساتش هم خیلی معروفه، مثلا جلسه دیلی، پلانینگ، ریویو و غیره. اسکرام 5 تا ارزش مهم هم تعریف میکنه. میگه شما باید به اون اهداف اسپرینتتون اولا متحد باشید، روشون تمرکز داشته باشید، کاریج داشته باشید یا شجاعت داشته باشید نسبت به چالش هایی که احتمال میدید توی اسپرینت پیش بیاد، پذیرش کافی داشته باشید که بتونید بگید اشتباه کردید، به مشکل خوردید و اینا با همه شیر بکنید، و در نهایت احترام به افرادی که توی تیم هستن داشته باشید. توی این اپیزود قصد ندارم بیش از این از اسکرام و اجایل تعریف بکنم و بگم چی هستن. من پیش‌فرضم رو روی میذارم که شما با مفاهیمشون آشنایید، اما میخوام براتون بگم که چجوری ما توی شرکتمون با اسکرام کار میکنیم. من قبلا هم با اسکرام کار کرده بودم، ولی فکر میکنم روشی که ما الان توی اون شرکت جدید استفاده میکنیم خیلی موثرتره و خیلی هم علمیتره و داره بهمون خیلی خوب نتیجه میده. پس اگه دوست دارید که یه خورده از تجربیاتم با کار با اسکرام توی تیم جدید براتون بگم، این اپیزود فکر میکنم به دردتون بخوره. سلام، من رامین هستم. این اپیزود 10 از پادکست کامپایل. همونطور که اشارم کردم قرار نیست که توی این اپیزود بیام کل بحث اسکرام رو بگم، ممکنه حالا یه خورده اشاره بکنم، ولی میخوام بگم که چجوری ما داریم از اسکرام استفاده میکنیم و بهره‌وری تیممون رو میبریم بالاتر. این تجربه بوده که من خودم توی شرکت جدید گرفتم، تا به حال نیده بودم جایی که به این خوبی ازش استفاده بشه، با اینکه یه خورده از اسکرام به شکل خیلی سفت و سختری هم استفاده میکنن توی شرکت، ولی به نظر من اون نتیجه نهایی دارن ازش میگیرن. به هر حال توی این اپیزود ممکنه یه خورده راجبه این سری تعریفان براتون بگم، ولی روشون زیاد تمرکز نمیکنم. به هر حال ممکنه توی این اپیزود یه خورده راجبه تعریفم بگم، ولی زیاد روشون زوم نمی کنم. یه نکته دیگه هم بگم، من احتمالاً کماف سابق به اون ویدئوی آموزشی میخوام ادامه بدم، و ممکنه که یکی در میون هم پادکست داشته باشم هم ویدئوی آموزشی. خب ویدئوی آموزشی که من تولید میکنم بیشتر منحصراً مال زبان جاوا و فریمورک های مخصوص اونه، به خاطر این ممکنه به درد همه نخوره، ولی میخواستم بگم که به هر حال ممکنه که یه بخشیش را که یه خورده حالت عمومی تر باشه را در قالب صوتی هم ارائه بکنم. خیلی خب، بریم سر بحث خودمون. خب قبل از اینکه بگم چجوری ما یه اسپرینت رو شروع میکنیم، بگم که میدونید که توی اسکرام ما یک سری افرادی داریم با نقشای مختلف. اول از همه پروداکت اونره که وظیفه سر و کله زدن با مشتری و هدایت پروژه رو بر عهده داره و اینکه هدفای هر اسپرینت رو میچینه و پاسخگوه به مشتری و تعامل داره با تیم دیولپ. خب همونطور که گفتم پس یه تیم دیولپ هم داریم که میتونه حالا شامل برنامه‌نویس، QA، دیزاینر و غیره باشه. یک شخص دیگه هم هست به نام اسکرام مستر که نقش بیشتر مربی را ایفا میکنه، خودش تولید نرم افزار انجام نمیده، با مشتری هم سر و کله نمیزنه، ولی تیم تولید رو هدایت میکنه که در قالب اسکرام حرکت بکنن، گایدلاین هایی که توی اسکرام معرفی شده رو رعایت بکنن، اگر مشکلی واسه تیم تولید به وجود اومد برن پیگیری بکنن، با تیمای دیگه ممکنه بخوان سر و کله بزنن، با تیم مدیریت بخوان سر و کله بزنن و مشکلات تیما بتونه حل بکنه. همچنین تمامی جلساتی که مال اسکرام هست و این شخص باید هدایت بکنه. توی تیم شما ممکن ببینید که پروداکت اونر و اسکرام مستر جفتشون یکی هن، یا حتی میتونید ببینید که یکی از اعضای تیم تولید میتونه اسکرام مستر هم باشه، فرقی نداره، به هر حال توی جای خودش باید نقش خودش رو به درستی ایفا کنه. ما یک سری ابزار هم استفاده میکنیم که من ازشون خیلی اسم خواهم برد. یکیشون مهمترینشون جیراه، اتلاسیان جیرا، که یه ابزاریه واسه در واقع مدیریت ایونت ها، حوادث، مشکلات، باگ ها، درخواست ها و غیره. یک اینسیدنت منجره در واقع. خب توی جیرا یه ساپورت خیلی خوبی از اجایل هست، بردهایی مثل اسکرام و کنبان و غیره هم ساپورت میکنه. ما تمامی بکلاگ پروژمون، تمامی درخواست ها، باگ هایی که از سمت مشتری میاد و به سمت پروداکت اونر هدایت میشه که مربوط به حاله تیم خاصیه، همشون تو جیرا ذخیره شده که بعد توسط پروداکت اونر سایز داده میشه، مرتب میشه و موارد دیگه که حالا میخوام همه اینا رو براتون بازم بگم. برای بحث ایمیل، کلندار که واسه مدیریت جلسات استفاده میشه و همچنین داکیومنت ها، ما از گوگل و سرویس های گوگل استفاده میکنیم، منتها با دامین خود شرکتمون، یعنی از گوگل سرویس گرفته شده. عملا ما با گوگل داک و گوگل کلندار و جیمیل کار میکنیم. برای بحث مدیریت داکیومنت ها از اطلسیان کانفلوئنس استفاده میکنیم. همه اینا ما از قابلیت کلودش استفاده میکنیم، یعنی جایی نصب نیست، در واقع یک فضایی که خریده شده توسط شرکت و همه به صورت آنلاین ازش استفاده میکنیم. واسه کد نویسیمون که خب جاواه، من خودم جاوا کارم، برای مدیریت کدمونم خب گیت هاب رو استفاده میکنیم، از همون ورژن آنلاینش، خب نداره اصلا گیت هاب ورژن آفلاین، به غیر از گیت لب که خب یه نسخه ای داره که شما میتونید روی سرور خودتون نصب کنید، کاری ندارم. ابزار بعدی بیهیو پروه که برای QA هاست و برای مدیریت سناریوهای تسته که خب خیلی هم راحت با جیرا اینتگریت میشه و شما میتونید داخل تیکت هاتون سناریوها رو هم ببینیم. برای بحث CI/CD سرور ما از جنکینگز استفاده میکنیم. همین دیگه، فکر میکنم یه ابزار مهمیه که ما داریم و ممکنه من حالا ازشون اسم ببرم. همونطور که گفتم پروداکت اونر کارش اینه که با مشتری سر و کله بزنه، درخواستاشو فیلتر بکنه، حتی مشتری رو هدایت بکنه که یک جایی اگر اون داره درخواستای اضافی میده راهنماییش بکنه که چه شکلی باشه و یک جورایی پالایش میکنه تمامی اون استوری ها یا ریکوست هایی که یک مشتری احتیاج داره. همچنین باگ ها رو میگیره، همه اونا رو توی یک بکلاگ بزرگی اولویت بندی میکنه و بعد همه این کارا رو قبل از شروع پلنینگ تمام این کارا رو داره به صورت همزمان پروداکت اونر انجام میده. خب با توجه به این که فرض بکنید ما هفته کاریمون از دوشنبه شروع میشه و شنبه و یک شنبه هم تعطیله، ما همیشه اسپرینت اون دو هفته ایه، یعنی بهترین حالتیه که پیدا کردیم یه هفته خیلی کوتاهه و نمیتونیم اون کارا رو تحویل بدیم درست، سه هفته هم خیلی طولانیه، گاهی وقتا اصلا شما فراموش میکنید که توی جلسه آخر اصلا هفته اول چه کار کردید و تهیه اون دموه خیلی سخت میشه واسهتون. به خاطر ما دو هفته انتخاب کردیم، به درد تیم ما خورده، ممکنه حالا به درد شما نخوره. ما همیشه شروع هر اسپرینت اون از پنجشنبه هاست، یعنی پنجشنبه ای که یک روز کاری هم بعدش هست جمعه و بعد دو روز تعطیل آخره هفته. اسکرام مستر ما خیلی اصرار داره که از پنجشنبه ها باشه، دلیلش هم اینه که جمعه ها میگه که خب کسی حوصله اون شکلی واسه کار کردن نداره، اون اشتیاق هر روز رو نداره چون آخر هفته است. پنجشنبه ها روز خوبیه که ما اونو بگذاریم روز بعدش یه استارت کوچیکی بزنیم و واقعا اسپرینت عملا از هفته بعدش اعتقاد داره که اون شکلی که باید شروع میشه. با فرض اینکه الان ما بکلاگمون فیلتر شده، اولویت بندی شده، ما میریم واسه جلسه پلن. توی جلسه پلن که معمولا یک جلسه 4 الی 5 ساعت هست و خیلی خسته کننده است، ولی خب چاره‌ای هم نیست، اولین اتفاقی که میفته اینه که اسکرام مستر یک اسپریتشیتی آماده کرده، یک اکسلی آماده کرده که توی بخش اولش اومده در منابع مورد نظر اون اسپرینت رو مشخص میکنه. یعنی اولا خب تیم مشخصه، ولی خب همیشه برای هر اسپرینتی افراد مجددن مشخص میشن. توی این قسمت اویلیبیلیتی تیم دیولوپ لیست شدن، به ازای هر شخصی مشخص میشه که چند روز ممکنه آف باشن یا مرخصی باشن، چند تا جلسه غیر اسکرامی دارن، ممکنه جلسات عمومی شرکت باشه یا یک بحثی، جشنی، نمیدونم هر چیزی، ساعتاش مشخص میشه. توی قسمت بعدی خود همون فرد مشخص میکنه که من ممکنه در مجموع توی این اسپرینت چند ساعتو خودم هم نخوام کار بکنم، دلیلش اینه که اون ساعتای کوچیکی که میره ممکنه با دوستاش مثلا صحبت میکنه، یه قهوهی میریزه، چایی میخوره یا کار نمیکنه، چون این اجازه رو داره که برای یک ساعت محدود این کار بکنه. خب ما مثلا برای یک اسپرینت دو هفتهی حدود 5-6 ساعت برای هر شخصی مشخص میکنیم، تمامی مقادیرم خودمون فرد مشخص میکنه. ما هر روز کاریمون رو نفری 6 ساعت حساب میکنیم و با استفاده از این ارقامی که گفتم اون جمع کل ساعت رو کم میکنیم و در نهایت به یک تایمی میرسیم که کل ساعتهایی که کل افراد حاضر هستند رو مشخص میکنیم. توی قسمت بعدی مشخصا میکنیم که چند تا جلسه ممکنه داشته باشیم. ما جلسات گرومینگ داریم، ریتروسپکتیو داریم، ریویو داریم، همه اینا مشخص میکنیم و یه تایمی هم واسه اونا در نظر میگیریم. اما وقتی میریم دیگه سراغ خود پلنینگ، الان میدونیم که چند ساعت در کل اویلیبیلیتی داریم و اینکه چند ساعت هم ممکنه میتینگ داشته باشیم و غیره. توی پلنمون ما همیشه میایم یه تسکی به نام جنرالز میگیریم که در واقع تمامی کارهای اشتراکی که غیر از دیولوپمنت را داخل اون میذاریم، براش یه سری استپ در نظر میگیریم یا ساب تسک. ساب تسک های شامل میتینگ، اشکالات فنی، آماده کردن دمو، یا ممکنه یک سری تصمیمات کوچیکی که کل تیم گرفتن. مثلا تیم گفته که ما میخواییم این اسپرینت یک زمان کوچیکی هم بگذاریم بابت اینکه تحقیق کنیم چرا انوایرمنت تستمون یه خورده کند شده، یا یک زمانی بذاریم که دیتابیس تستمون رو ریسیت بکنیم، یا یک سری مسائل این شکلی. تمامه اینا رو ما با مشورت تیم مشخص میکنیم و ساعتشون هم مشخص میکنیم. دقیقا میدونیم که برای جلساتمون هم چند ساعت نیاز داریم و به ازای همه افراد تیم اونها رو ثبت میکنیم. البته ناگفته نمونه یک سری تسکایی مثل همون مشکلات تکنیکالی که ممکنه واسه هر کسی پیش بیاد رو واسهش تایم مشخص نمی کنیم، چون که نامعلومه. عوضش ما بعد از اینکه کل در واقع تسکا مشخص شدن، تمامی اون مواردی که باید دیولوب بشه، اگه یک زمانی تهش بمونه اون را به عنوان یک تسکی به نام بافر در نظر می گیریم که اگر هر جایی زمانی کم اومد بتونیم از اون زمان قرض بگیریم. ایده سر اینه که کل یه اسپرینت تایمی که داره مشخص دیگه، مثلا 200 ساعت جمعاً با کل افرادی که توش هستم مثال میزنم. خب پس قاعدتا ما نمیتونیم بیایم یه تایم اضافه لاگ کنیم، بگیم که مثلا این اسپرینت 220 ساعت طول کشید، تا جایی که میشه از همون تایم‌های موجود توی همون چیزی که معرفی شده و تعریف شده استفاده میکنیم. در غیر این صورت خب تایممون ممکنه بیش از اندازه بشه که اون وقت خودش رو توی اون گزارشات نشون میده. خب حالا که تسک جنرالزمون رو درست کردیم، میخوایم بریم سراغ خود تمامی تسک و استوریایی که توی اون اسپرینت قراره انجام بدیم. قبل از اون همونطور که گفتم ما الان یه بکلاگی داریم، ولی این بکلاگی که پروداکت اونر تنظیم میکنه بکلاگیه که خود مشتری هم بهش دسترسی داره و میتونه ببینه، وضعیتش رو ببینه و ببینه توی هر کدوم از اونا توی چه حالتی هستن. حتی اگه سوال و جوابی هست اونجا به صورت کامنت رد و بدل بشه. اما برای دیولوپمنت ما از اون بکلاگی که مشتری میبینه استفاده نمیکنیم. یه بکلاگ دیگه ای داریم که مال مخصوص دیولوپمنته. با استفاده از تنظیماتی که تو جیرا انجام دادن، به ازای هر تسکی که ما میخواییم از بکلاگ اصلی برداریم ببریم تو دیولوپ، اونا یه دور کپی میکنیم و به هم دیگه لینکشون میکنیم. منتها مشتری دیگه تیکت هایی که مربوط به دیولوپمنت را نمیتونه ببینه. ما پس به ازای هر کدوم از اون تسکا یه دونه دیولوپمنت هم تسک دیولوپمنت یا تیکت واسش تولید میکنیم. از همون اول بکلاگی که پروداکت اونر دسترسی داره شروع میکنیم، چون گفتم که اولویت بندی شدن. وقتی میاریمش داخل اسپرینت خودمون، ما یه سری استپ هم واسه شون در نظر میگیریم و قبل از اینکه به کلش تایم بدیم و بگیم که مثلا این تسک 15 ساعت طول میکشه، اول یه سری ساب تسک واسه ش تعریف میکنیم. برای هر تسکی ما این ساب تسک رو تولید میکنیم. یکی جلسه کیک آف، دو کد رایتینگ، کد ریویو، تست دیزاین، فانکشنال تست، ریگرشن تست و داکیومنتیشن. بلا استثنا همه یه تسکا اینا رو دارن. من براتون توضیح میدم هر کدوم چیان و بعد در نهایت وقتی پلنینگمون تموم شد و جلسات رو من توضیح دادم، پروسه کارم براتون میگم. جلسه کیکاف یه جلسه ایه که به ازای هر تسکی انجام میشه و توی اون افراد با هم دیگه بحث میکنن که اون تسک باید چه شکلی انجام بشه و سلوشن نهایی چیه. کیا توی این جلسه شرکت میکنن؟ کد رایتر یا همون کد نویسش، حالا ممکنه بنا به پروژه‌تون مثلا چه میدونم گرافیک دیزاینر باشه، مثال میگم. کد ریویو و کسی که قراره اون کار رو ریویو بکنه. QA و همون کسی که قراره تست بکنه اون کارا، و خود پروداکت اونر. توی این جلسه پروداکت اونر میشنه و با دیتیل تمامی جزئیات رو میگه که تا الان ما چی داشتیم، مشتری چی میخواد و بعد با کل تیم بحث میکنه که چه سلوشنی بدیم بهتره و افرادم نقطه نظرات خودشونو بهش میگن. پس یه جلسه است. یه نکته ای که بگم، ممکنه این جلسه بنا به اینکه تسک خیلی سایزش کوچیکه، مثلا سایز 2 داره، 1 داره، یه باگ کوچیکه، یه نال پوینتر کوچیکه، ممکنه واسهش اون جلسه رو در نظر نگیریم، به خاطر اینکه خب نیازی نیست و اینقدر واضح موضوع که دیگه برای اون قسمت کیکاف نمیره و خب قاعدتا ساعتش صفر محسوب میشه. بعد کد رایتینگ، از همه دیولپرها سوال میشه که خب چه ساعتی واسه این پلن بکنیم بهتره و نظرشون رو همه میگن. کد ریویو هم چنین، توی کد ریویو افراد میگن که مثلا بنا به سایزی که داره به نظر میاد این با نیم ساعت کد ریویو کردن کارش حل بشه، یا نه با یه ربع کافیه، یا نه حتی با یک ساعت کار میشه اونا ریویوش کرد. بخش تست دیزاین ها کیو ای ها نظر میدن و میگن که ما اگه بخوایم واسه این تسک یک سری سناریو بنویسیم چقدر زمان میخواد. اونا این زمان رو بر اساس اینکه قبلا توی تسک های مشابه سناریوی مشابه داشتن یا نه، چقدر نیازه که چک بکنن مجدد و چقدر افورت نیاز دارن که دوباره سناریو رو تولید بکنن، بنا به اینکه یک استوری کاملا جدیده، زمان میدن. بخش فانکشنال تست هم دوباره کیو ای ها میگن نظرشون راجع به اینکه چقدر طول میکشه این تسک رو، فانکشنالیتی اصلی که میخواد تست کرد رو میگن. خب ما معمولا بحث فانکشنال تستمون رو کیو ای ها به صورت چشمی انجام میدن، به غیر از اینکه ما واسهش تست های دیگه مثل یونیت تست و اینتگریشن تست هم مینویسیم. بخش بعدی ریگرشن تسته که توی اون باز کیو ای ها میگن چقدر طول میکشه تا بتونیم سناریوهای مشابه و همجوارش رو تست بکنیم که آیا چقدر این تسک آسیب زده به بقیه قسمت ها یا خیر. بخش داکیومنتیشن هم هست که توی این داکیومنتیشن که خب تایم زیادی هم نمیخواد، مشخص میشه که چقدر نیاز داریم که آیا توی کانفلوئنس پیج جدیدی تولید بکنیم، آیا قرار پیج موجودی یا فقط یک بند توضیح بهش اضافه بکنیم. و این مستنداتیه که مشتری هم میبینه و کل پروژه الان داکیومنت شده هست که چجوری کار میکنه، به چه نحوهی میشه ازش استفاده کرد، API ها، ایونت ها و تمامی قسمت ها. یه ساب تسک دیگه هم که ممکنه متغیر اضافه بشه یا اضافه نشه، بحث اوتومیشن اینتگریشن تسته. ما مشخص میکنیم که آیا نیاز داریم برای این تسک یک اینتگریشن تستی هم بنویسیم یا نه. یونیت تست که خب توی بحث کد رایتینگ باید نوشته بشه، یعنی چیزی نیست که اصلا بهش اشاره بشه، اما اینتگریشن تست رو بچه ها تصمیم میگیرن که واسهش بنویسن یا نه. ما برای نوشتن اینتگریشن تست همون هم از فریمورک کیوکامبر استفاده میکنیم. ما برای اینتگریشن تست همون هم از یه فریمورکی به نام کیوکامبر استفاده میکنیم توی جاوا که خب یک حالتی ایجاد میکنه که شما بتونید با روش BDD کار بکنید که بحثش خیلی مفصله. پس در صورت نیاز تمامی این ساب تسک ها باید تایم داده بشن. مجموع تایم تمامی این ساب تسک ها مشخص میکنه که تسک اصلی پس چقدر تایم میگیره. بنا به همون اسپریدشیتی که اسکرام مستر مشخص کرده، یه فرمولی داده که تمامی این تسک ها کنار هم ساعتشون مشخص میشه و از اون ساعت اویلیبلی که واسه اسپرینت مشخص شده کم میشه. همین کارا ما برای تک تک تسکا ادامه میدیم طی این 4-5 ساعت تا بتونیم تایمی که موجود هست برای اسپرینت رو به نحوی برسونیم که تمام بشه دیگه، یعنی تقریبا به صفر برسونیم. همونطور که گفتم اگه تایمی هم باقی مونده بود، اونا در قالب بافر به معنی ساب تسک توی جنرالز در نظر میگیریم. خب این جلسه ها که همیشه آرزو میکنه هر کسی دیر به دیر بیاد سراغه، چون خیلی طول میکشه، ولی خب خیلی واجبه. یعنی اگر این تایم رو نگذاریم برای پلنینگ، بعدا عملا اسپرینتمون خیلی شلخته از آب در میاد، نمیدونیم چه تسکایی باید انجام بشه و غیره. معمولا ما بعد از این جلسه که دیگه میریم خونه، چون که دیگه بعد از ظهر شده و کسی دیگه حوصله نداره وایسه که شروع بکنه، ولی استارت اسپرینت از فردا صبحش زده میشه، یعنی از همون جمعه صبح شروع میشه. ما هر روز صبح یک جلسات دیلی داریم. جلسات دیلی توی اسکرام خیلی معروفن، جلساتی که حدود 10 دقیقه تا نیم ساعت طول میکشن. تمامی اعضای تیم شامل اسکرام مستر، تیم دیولوب و گهگاه پروداکت اونر هم توی این جلسه حضور داره. توی این جلسه مشخص میکنیم که معمولا صبح هم شروع میکنیم، ما جلسه اونو ساعت 10 شروع میکنیم، 10 صبح. توی این جلسه اول مشخص میشه که هر کسی میخواد چه تیکتی یا استارت بزنه و برش داره و کل یه تیکت، مین تیکت، اساین میشه به یه شخصی. همون لحظه مشخص میشه که خب کد دیولوپرش که همون شخصی که بهش اساین شده، کد ریویورش کی باید باشه و تست دیزاینش کی باید باشه. اگه مثلا توی تیم ما که حدوداً 2 نفر کیو ای هستن، باید اینا همشه مشخص بکنیم. اگه شما تیمتون 1 نفر کیو ای داره، که خب قطعاً مشخصه که تست دیزاین، فانکشنال تست و ریگرشن تست رو کی باید انجام بده. در واقع کل تسک وقتی به یکی اساین میشه، ساب تسکاش ممکنه به افراد مختلفی اساین بشه، ولی خب کوردینیتور و اون مسئول اصلی اون مین تیکت، اون شخصی که کل تیکت رو برداشته، یعنی تمامی وضعیتش رو باید چک بکنه که کی این پروگرسه و کی ریزالف میشه و کی نهایتاً کلوز میشه. تمامی این کار رو اون باید بر عهده بگیره و مسئول نهایی اون تیکته و اطمینان حاصل میکنه که همه چی خوب پیش رفته، QA آیا چکش کرده و کی آماده است که کل تیکت ریزالف بشه، زمان که تمام ساب تسکاش ریزالف شد. خب روتین جلسه های دیلی هم مشخصه دیگه. روزهای دیگه که خب شما دارین کاری انجام میدید، معمولا از روز قبل خیلی کوتاه میگید روی چه تیکت هایی کار کردم، چه مشکلاتی برخوردم، که خب اسکرام مستر اینجا نقش مهمی داره که اگه بدون کاری میتونه انجام بده که اون مشکل ها حل بشن، سریع وارد عمل میشه و اون ریاکشن مورد نیاز رو انجام میده. و در نهایت همه توی اون جلسه اعلام میکنن که من امروز پلنم چیه و قراره چیا ادامه بدم و یا چه کاری ها شروع بکنم. کسی نباید بعد از اون جلسه بدون پلن باشه و ندونه که قراره چی کار بکنه. اسکرام مستر توی این جلسه نقش خیلی بزرگی ایفا میکنه. به غیر از اون که میبینه بچه های دیگه چه مشکلاتی ممکنه دارن که باید بیرون از تیم حل بشه و براشون یه راهکاری بچینه و یا اگه داخل تیم هست یه سلوشنی بده، خیلی هم حواسش به تایم جلسه هست، چون خیلی ها معمولا دوست دارن توی جلسات شروع کنن صحبت کردن یا اینکه خیلی بیش از حد وارد دیتیل بشن. مثلا میگه که من یه مشکل فنی خوردم و بعد میبینین که میخواد تا آخرین لحظه راجع به متدش و APIش و تولزش و اینا صحبت بکنه. معمولا اسکرام مستر اینجا وارد عمل میشه و میگه که خب وارد دیتیل نمیشیم، بعد از این یه جلسه بین اون دوتون فردی که به مشکل خوردن میگذاریم و با هم دیگه حلش میکنیم. معمولا نمیذاره که بیش از 10 دقیقه تا یه ربع طول بکشه. ما توی هر اسپرینتمون 2 جلسه گرومینگ هم داریم که این جلسه ها معمولا بعد از ظهر انجام میشه بین 2 هفته مختلفی که توی اسپرینت داریم، که هر جلسه هم حدود 1.5 ساعت تا 2 ساعته. مدیر این جلسه پروداکت اونره. کارش اینه که بچهای تیم را به همراه اسکرام مستر میاره توی جلسه. اینم قبلش بگم، ما تمامی جلساتمون توی گوگل کلندار ثبت شده، حتی اتاقش، ساعتش، و به خاطر این کانفلیکتی بین تیم‌های مختلف به وجود نمیاد که هر کسی چه اتاقی ها میتونه رزرو بکنه و و همیشه شما تمامی جلسات داخلی شرکت، داخلی تیم را توی گوگل کلندرتون دارید و حتی میدونید دقیقا و کجا برید و چه ساعتی، و از این لحاظ خیلی نظم خیلی خوبی داره این موضوع. بگذاریم. توی جلسه گرومینگ پروداکت اونر تمامی استوریای جدیدی که از مشتری دریافت کرده رو و میخواد سایز بده رو لیست میکنه، میره تو بکلاگ خودش برای بچه‌ها تمامی درخواستای جدید یا باگایی که به دستش رسیده رو توضیح میده و خیلی قشنگ با دیتیل تمامی جزئیات لاجیک برنامه رو مشخص میکنه و براشون توضیح میده که ما قراره همچی کاری بکنیم، مشتری الان از ما همچی چیزی میخواد. اما توجه داشته باشید تمامی این تسکایی که برای تیم توضیح میده اونهایی هستن که از فیلتر خودش رد شدن، یعنی اگر درخواست نامربوطی بوده، اگه مشکلی بوده که الان فعلا پندینگ در حال مذاکره است، اونا رو خب قاعدتا به تیم ارائه نمی کنه. ولی کار در واقع پروداکت اونر اینجا از همه مهمتر اینه که اون هدف اسپرینت ها و اسپرینت بعدی رو بیشتر مشخص بکنه، بگه ما میخواییم تو اسپرینت بعدی مثلا بریم سراغ این فیچر یا سراغ این در واقع قسمت از برنامه و میخواییم یه اصلاحاتی اونجا بدیم، چرا و چرا این کار رو باید بکنیم، من چه بحثایی کردم با مشتری و در نهایت به چه نتیجه رسیدیم. حالا به یه سری تیکت میرسیم که راجبشون بحث نشده و ممکنم هست توسط پروداکت اونر حتی اولویت بندی هم نشده. چیزی که پروداکت اونر میخواد از تیم اینه که به اون تیکت ها سایز بدن، یعنی بگن که از لحاظ چگالی کار این تیکت به نظرشون چقدر سایز داره. خب این سایز ها هم عددهای معروفی هن دیگه، ما معمولا از یک سری کارت هم استفاده میکنیم که بهش میگن اسکرام پوکر کارت ها، حالا براتون توضیح میدم. بر اساس اینکه چقدر ما اطمینان داریم یا نداریم، چقدر تیم دیولوپ و تیم کیو ای فکر میکنن که روی اون نیاز به فانکشنال تست، ریگرشن تست و یا کد نویسی دارن، یه تخمینی میزنن. اعدادی که قراره رأی داده بشه به هر تسکی بین 0، نیم، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 20، 40، 100 بی نهایت و علامت سواله. یعنی هر فردی توی تیم دیولوپمنت به غیر از اسکرام مستر و پروداکت اونر به اون تسک رأی میدن و بعد از اینکه پروداکت اونر توضیحاتش تموم شد راجع به هر تسک، از تیم میخواد که یه رأی بدن. همه بچه ها این کارت ها رو دارن و با هم دیگه یک عددی ها مشخص میکنن. حالا خیلی اوقات ممکنه که همه تیم رأی بدن که این تسک به نظر سایزش 5ه، استوری پوینتش 5ه، ولی یکی دوتا از بچه ها نظرشون این باشه که نه این 3 یا 8ه. پروداکت اونر بعد از اون کاری که میکنه اینه که کاری به دموکراسی اینا نداره که هم رأی با اکثریت، بلکه از اونایی که رأی متفاوتی دارن از دو گروه به عنوان نماینده یک کدومشون میپرسه که چرا فکر میکنی 3 باید باشه و اونی که مثلا گفته 5 میگه تو چرا فکر میکنی 5ه، و با همدیگه به یک بحثی میرسونه که همه به یه توافق جمعی برسن که آره نه با توجه به چیزی که مثلا دیولوپر میگه و اون عدم اطمینانی که داره یا اون مشکلاتی که فنیه و اون احساس میکنه، بله منطقی میاد به نظر کارش بیشتر میاد. خب اونایی که معمولا سایزشون خیلی بالاه 20 یا 40ه، معمولا توی مراتب بعدی توسط پروداکت اونر توی همین جلسه اسپلیت میشن، یعنی تصمیم میگیرن که بیان اینا به 2 بخش 3 بخش تقسیمش بکنن و ریزترش بکنن، چون معمولا توی بورد اسکرام ما تسکایی که خیلی استوری پوینتشون بالا باشه رو نمیذاریم، چون خیلی ریسکیان برای اینکه بشه توی یک اسپرینت اونا رو تمومشون کرد و بست پرکتیس نیست. خب همونطور که گفتم، اگه تصور بکنیم اسپرینتمون رو از پنجشنبه شروع کردیم، 2 هفته بعدش چهارشنبهش جلسه اسپرینت ریویوه که خب بین این 2 هفته ما هر روز صبح ساعت 10 جلسه دیلی اسکرام رو داریم، به علاوه این که 2 تا جلسه گرومینگ هم برگزار کردیم. اما اسپرینت ریویو چیه؟ توی جلسه اسپرینت ریویو نه تنها تمامی تیم شامل پروداکت اونر، تیم دیولوپ و اسکرام مستر هستن، این سری نماینده یا نمایندگانی از مشتری هم داخل جلسه هستن که خب ما معمولا آنلاین برگزار میکنیم و در واقع دسکتاپمون رو شیر میکنیم که بتونیم اونجا با همدیگه صحبت بکنیم. و توی این جلسه پروداکت اونر شروع میکنه و میگه که ما اسپرینتی که شروع کردیم بکلاگ شامل چه تیکت هایی شد، ما هدفمون توی این اسپرینت چه بود و میخواستیم به چه فیچری برسیم، و بعد شروع میکنه تک به تک تسک ها رو توضیح دادن با مشتری که دوباره یادآوری بشه که چی بوده. ما اون روزش که در معمولا جلسه ریویومون بعد از ظهر انجام میشه، از صبح شروع کردیم با تیم مشخص کردیم که هر تسکی ها قراره کدوم یکی از دیولوپر ها یا کیو ای ها پریزنت کنه. حالا ممکنه این تیکت چیزی بوده که خود اون شخص نوشته یا کار کرده، یا ممکنه بر حسب صلاح دید یه سری از تسکای همکاراش هم پریزنت کنه. معمولا سعی میکنیم ما گروه بندی بکنیم اونایی که مربوط به این فیچرن رو، اونایی که مربوط به یک فیچر خاصن رو یک شخصی پریزنت بکنه، اونایی که مثلا راجبه باگ ها هستن رو یک شخص دیگه‌ای پریزنت بکنه. بعضی از تسکا هم که حالتی بودن که اصلا پروژه به مشکل خورده بوده، کار نمی کرده، دیگه اصلا قابل پریزنت نیست دیگه. مثلا اگه شما توی پروژتون ایلگال استیت اکسپشن می گرفتی توی پشت صحنه و مشتری چیزی که می دیده اینه که هیچ اتفاقی نمی افته، خب اینا نمیشه پریزنت کرد دیگه، یه باگ بوده. اما معمولا استوری ها رو ما در واقع مشخص کنیم. پس ما یک جلسه قبلش با بچه ها گرفتیم، مشخص کردیم که کی چیا باید پریزنت کنه و شروع کردیم به پرپر کردن دمو. یعنی یه خورده خودمون هم تمرین میکنیم با دیتا هایی که خودمون میدونیم و چیزی که میخواییم، در واقع قدم هایی که میخواییم برداریم واسه نمایشش ها قبلش تمرین میکنیم یه خورده. برای این موضوع حدود 2 تا 3 ساعت هر شخصی میتونه زمان بگذاره. خیلی خب، برمیگردیم تو جلسه. توی جلسه دونه دونه تسکاره که پروداکت اونر داره توضیح میده، دیولوپر هم از همونجا شروع میکنه توضیح دادن که خب بله این شکلی بود و این قدم ها رو برمیداریم، ما این فیچر رو گذاشتیم، این باتن جدیده، این تب جدیده، این ای پی آی جدیده، همه اینا رو میشینیم باهاشون صحبت میکنیم. حالا مشتری هم ممکنه فیدبک بده، بگه که سوال بپرسه اینا چه کار کردین، ممکنه همونجا یه موضوعی مشخص بشه. و خب خیلی جلسه مهمیه چون که مشتری همونجا میتونه فیچرهایی که احساس میکنه باز نیاز هست را میگه، اعلام میکنه، یا اگر یه کج فهمی توی اون استوری بوده همونجا مشخص میشه. اینجاست که میگن این روش چابکه، چون همون لحظه اگر مشتری نگوشیشن بکنه با شما خیلی راحت تر میتونین اگر مسیر داره اشتباه میره با هم دیگه تصحیحش بکنین. این جلسه هم تموم میشه و بعد آخر جلسه پروداکت اونر توضیح مختصری راجبه اسپرینت بعدی به مشتری میده و میگه که توی اسپرینت بعدی هدفمون اینه که به این موارد برسیم. خب این یکی از بهترین جلساته. ما اسکرام مسترمون همیشه اعتقاد داره که بعد از این جلسه حتما باید یک سلبریشن کوچیک داشته باشیم، در حد این که فقط یه هورایی بکشیم، نمیدونم یه قهوهی با هم بخوریم، و خیلی انرژی مثبتی داره. این بحث سلبریشن کردنه یکی از بست پرکتیس هاییه که بعد از انجام هر کاری معمولا انجامش میده، چون که خب اعتقاد داره که این باعث میشه که روحیه مناسبو به تیم بده و حالا با روشایی که خودش بلده. اما تمام میشه ریویو هم و خب اینم از اون جلساتیه که بعدش میشه خیلی خوشحال رفت خونه و فرداش دوباره پنج شنبه میشه. ایتون باشه من گفتم که اسپرینت جدید از بعد از ظهر پنج شنبه شروع میشه، نمیدونم گفتم یا نه، ولی صبح پنج شنبه ما چه کار میکنیم؟ ما یه جلسه نهایی هم داریم که خب ممکنه تو خود اسکرام نباشه، اما یکی از چیزایی که ما توی تیممون برگزار میکنیم و اون جلسه ریتروسپکتیوه. توی جلسه ریتروسپکتیو همه دوباره با هم دیگه جمع میشن که خب مدیر این جلسه معمولا اسکرام مستره، قراره که توی این جلسه ما یه سری فیدبک بدیم راجع به اتفاقاتی که توی اون دو هفته گذشت. دو تا بخش داره، بخش چیزایی که خوشحالمون کرد، بخشی که چیزایی بود که ناراحتمون کرد. خب هر کسی توی شروع توی یک سری استیکرایی که داره شروع میکنه چیزای خوب و بد رو مینویسه و اونا رو دونه دونه میچسبونه به بورد و هر کسی کارش تموم شد نفر بعدی انتخاب میکنه که کی باید این کار رو بکنه. حالا میتونید دیتیلش رو خودتون سرچ بکنید. بعد تمامی مواردی که شخص میخواد مشخص بکنه یه توضیحی هم میده. اونجا شما خیلی چیزای خوبی دستگیرتون میشه، یعنی حرفای نگفته زیادی هست که اونجا مشخص میشه. بعد از اینکه تمامی اینها رو همه افراد حتی اسکرام مستر و پروداکت اونر هم فیدبکاشون رو نوشتن و به بورد زدن، بوردی که به دو قسمت مشخص شده، تقسیم شده، قسمت خوب ها و بد ها، اتفاق بعدی که میفته اینه که گروه بندی انجام میشه. یعنی اون فیدبک هایی که شبیه به هم بودن مخصوصا توی بخش بد ها، قسمت مثبت ها که خب خوبه دیگه، فقط انرژی بخشه، توی قسمت بعدها گروه بندی انجام میدیم که ببینیم که کدوم ها شبیه به هم هم. مثلا من توی این هفته با تیم QA مشکل داشتم چون که تیکت ها رو خود زود پیکاپ نمی کردن، مثال میگم، و دلخورم از دستشون اگه این کار رو بکنن چرا مثلا این شکلی بود. یا من مشکلات زیر ساختی داشتم، مثلا آقا جنکینگز سروره خیلی این سری قاطی میکرد، خیلی منو معطل میکرد. تمامی اینا رو ما مشخص میکنیم. قدم بعدی اینه که اسکرام مستر از تیم، کل تیم و خودش حتی میخواد که به این گروه ها ووت بدن یا بیان رأی بدن، یعنی بگن که به نظر ما این گروه، هر کسی مثلا 5 تا رأی داره و به کل گروه ها میتونه رأی بده، به یکی از گروه ها شما 2 تا رأی میدی، به یکی دیگه یه دونه و غیره. وقتی تمام شد 3 تا از اون گروه هایی که بیشترین رأی را گرفتن استخراج میشن و جداگونه یک جا نوشته میشن. حالا راجبه این گروه ها ما باید بحث بکنیم. اولین قسمتش اینه که شما میایید دلایلی که این اتفاق افتاده رو مینویسید. توجه کنید خیلی هم حساس اسکرام مستر ما که دلایل رو بگید. مثلا اگه فکر میکنین که QA کارش رو خوب انجام نداده این هفته، یا اینکه تبادل اطلاعات بین تیم خوب نبوده، اونا رو شما میایین میگید که چرا. مثلا به ذهنتون میرسه که دلش ممکنه این باشه که ما زیاد جلساتی که میگذاریم و با همدیگه خیلی خوب بحث نمی کنیم، یا اینکه QA به خاطر اینکه سرش خیلی شلوغه، به خاطر اینکه غیر از اینکه تست ما رو داره انجام میده مثلا بین تیمای دیگه شیر شده، یا اینکه ویکلی تستا، تستای هفتگی که انجام میده خیلی زمان بره و نیروی دیگه هم نداره. مثال میگم، تمامی این چراها رو ما میگیم و دلایلی که احساس میکنیم میتونه باعث و بانی ماجرا باشه. این که تمام شد، بعد بر اساس اون چراها یک سری سلوشن بچه ها میدن، یعنی میگن که خب به نظر من اینه که باید از تیم مثلا مدیریت خواسته بشه که ما QAمون رو بیشتر بکنیم، ما مثلا تیم QA رو بیایم اعضاشو بیشتر آزاد بکنیم، یا اینکه باید سولوشن اینه که بریم از مدیریت بخوایم که بهمون زمان بده که ما روی این سرور را کار بکنیم و اگه مشکلی دارن حل کنیم، یا به فلان تیم باید مسئولیت داده بشه که این مشکل حل بشه. خلاصه خیلی سریع و راحت با همین روش شما میبینید به یه سری سولوشن خوبی رسیدید. در نهایت کار اسکرام مستر اینه که میاد از توی این سولوشنایی که دادید تصمیم گیری نهایی استخراج میکنه. یعنی میگه آقا به عنوان جمع‌بندی توی این جلسه ما به این نتیجه رسیدیم که یک، جلسه با مدیریت باید هممون بگذاریم یا من بگذارم یا پروداکت اونر و راجبه این مسئله حرف بزنیم و نتیجهشو به همه اعلام بکنیم. دو، مثلا این اقدام رو انجام بدیم، بیایم از این به بعد هر تسکی میخوایم شروع بکنیم توی مثلا اسلک هم نگفتم، توی ابزارمون، ابزاری که واسه چت بین دیولوپر استفاده میشه و QA ها، بیایم اونجا مثلا برای شروع اعلام بکنیم که من اینو پیک کردم یا فلان کار کردم و تمامی اینا رو بیایم با این شیوه حل بکنیم. و از اون به بعد شما میبینین که این سلوشن ها و این راهکارها و این تصمیماتی که گرفته شده جزء لاینفک تیم میشه و تیم خودش رو هر اسپرینت با تصمیمات جدید و روش های جدیدی مواجه میکنه و کارش ها انجام ده. خلاصه ما روز پنجشنبه ای که اسپرینت قبلی تمام شده و اسپرینت جدید میخواد شروع بشه هیچ کد نویسی یا QA انجام نمیدیم. صبحش که کاملا ریتروسپکتیو داریم و بعد از روش هم کاملا پلنینگ داریم. اما ما توی شرکت به عنوان کل سازمان یه سیستم فیدبک دیگه هم داریم که خب به صورت جلسه برگزار نمیشه. بعدم نمیاد که اینجا بگم، ربطی هم به اسکرام نداره و اون اسمش هست پست مورتم ها. نمیدونم بخوایم ترجمه بکنیم یعنی پس از مرگ یا نوشداروی پس از مرگ. این چی هست؟ ما توی کانفلوئنس، توی همون سیستم دایره المعارف شرکت، یه اسپیسی داریم که هر کسی میتونه ساپورت باشه، تیم دیولپ باشه، QA باشه، هر کسی اگه مشکل خاصی توی سازمان از لحاظ فنی، پروسه شرکتی یا هر چیزی مواجه شده باشه و بدونه که قبلا به این مشکل خورده و اون مشکل تمام شده و کار از کار گذشته، حالا یک درسی میشه ازش گرفت، اونا در قالب یک داکیومنتی آماده میکنه و شیر میکنه. افراد مختلف این پست مورتم رو میبینن و میان فیدبک های خودشون رو میدن و اگر موارد مشابهی باش روبرو شدن اونا رو به عنوان کامنت اضافه میکنن. نهایتش اینه که CEO شرکت توسط این پست مورتم خودش به یه سلوشنی میرسه و به عنوان یک درسی اضافه میکنه به کل سازمان. حالا میگم ممکنه که از لحاظ تکنیکال یا پروسه شرکتی باشه، ممکنه حتی راجع به بحث نگوشیشن با مشتری باشه، هیچ فرقی نداره. به هر حال این موضوعیه که قرار نیست کسی این وسط شماتت بشه که تقصیر فلانی بود یا فلانی بود. بحث اینه که یک درسی از توی اون برای کل اورگانایزیشن گرفته بشه. و تریکی که شرکت انجام داده برای اینکه افراد مشتاق بشن این داکیومنت ها رو پر بکنن اینه که ما توی هر ماه یه جلسه ای داریم که سی او با کل شرکت و شرکت هایی که توی حالا کشورهای دیگه هستن به صورت آنلاین یک جلسه ای برگزار میکنه و توی اون بین 5 پست مورتمی که خودش انتخاب کرده باز بهترینش انتخاب میکنه و به شخصی که اون را تولید کرده و راجبش بحث کرده و اولین بار بهش اشاره کرده یه جایزه نقدی خیلی خوبی میده و این باعث میشه که همه تشویق بشن که اون کار را انجام بده. خب من کل جلسات اسکرام رو بهتون گفتم، ولی بزن یه خوردم راجع به پروسه کارمون بگم. من دوباره وارد همون اسپرینت میشم و وارد یک روز کاری که داریم انجام میدیم. همونطور که گفتم اول از همه توی جلسه دیلی مشخص میشه که هر کسی چه تسکیا میخواد روش کار بکنه و کوردینیتش بکنه. بعد از اون همون شخص مشخص میکنه که مثلا جلسه کیکاف اگر نیاز هست کی باشه و اونو بوک بکنه توی گوگل کلندر. بعد از اینکه جلسه تمام شد اون شروع میکنه کار کد رایتینگش رو انجام دادن، همزمان QA تست دیزاینش انجام میده و به محض اینکه تمام شد تست دیزاینش هم در اختیار برنامه نویس قرار میده که اگر نیاز داره بر اساس اون سناریویی که دیگه QA میدونه کارشو پیش ببره و اون ریکوایرمنت ها پیاده سازی بکنه. اگه فرض بکنیم اون روز کار کد رایتینگ رو انجام بده، بعد از اینکه تمام شد در واقع اون تسک را توی گیت هاب پوش میکنه توی برانچ خودش، یه برانچی که فقط با اسم و مشخصات اون تسک ساخته شده و معمولا برای اینکه جنکینگز هم بتونه بشناسدش با اسم پایپلاین اسلش اسم خودتون، مثلا اسلش اسم تیکت جیرا و یه توضیح کوچیکی توی شرح اون برانچ پوش میکنیم. بعد از که پوش کردیم همونجا هم یه مانیتوری داریم که قشنگ نشون میده که جنکینگز الان با موفقیت تونسته همه رو بیلد کنه یا خیر. همونو همونجا در واقع پول ریکوست میفرستیم واسه کد ریویور تا بتونه اون رو چک بکنه. ما برای اینکه بتونه QAمون اونا چک بکنه توی یک برنچ خاصی هم اونا پوش میکنیم دوباره، یعنی همون تسکا کلش را اسکواش میکنیم، کامیتا را با همدیگه ارسال میکنیم توی یه دنه برنچ دیگه، برنچ موقتی که مال محیط تسته و همونجا تو کامنتش میگیم که میخوایم اینا به طور مثال دیپلویش بکنی رو AWS برای محیط تست و با ID فلان. اینه که میذاریم وقتی که توی این برنچ اونا پوش میکنیم خودش اتوماتیک تو جنکینگز اون را توی محیط انوایرمنت تست میبره و QA بعد از اون ما بهش اعلام میکنیم که QA انجام شده و آماده است، تو میتونی الان تستش بکنی. توی همین زمان ممکنه که کد ریویور شما اون تسک شما رو برگردونه یا کامنت هایی بذاره تو گیت هاب که شما میدید اونا رو میخونید و در صورت نیاز تصحیحشون میکنید و وقتی تصحیح کردین اگر نیاز به تغییر داشت دوباره توی در واقع برانچ انوایرمنت تستتون هم میفرستید. تمامی این کاره که تموم شد اگه کد ریویور در نهایت اپروو کرد و QA هم فانکشنال تست و ریگریشن تستش هم انجام داد، اون موقع این تیکت میره واسه داکیومنتیشن. حالا ممکنه با مشورت QA و پروداکت اونر مشخص کنید که چه پیج هایی باید تولید بشه، چه مفاهیمی چه متنی توش نوشته بشه یا کدوم پیج ادیت بشه و اضافه بشه که ما چه نکته‌ای بهش اضافه کردیم یا چه فیچر دیگه‌ای بهش اضافه شده. ما از همین محیط تست هم استفاده می‌کنیم برای اینکه به مشتری پرزنت کنیم، یعنی ما نمیریم سراغ برانچ اصلی مستر یا دیولپمون که از روی اون بیلد بگیریم. همون محیط تست همونی که ما توی این اسپرینت کار کردیم و هر موقع که اسپرینت کامل تموم شد اون برانچ انوایرمنت تستمون رو یه دور مجدداً ریسیت میکنیم با برانچ مستر. اما تغییرات چجوری میره تو برانچ مستر؟ هر موقع که تمامی تستا و کد ریویو ها همه چی اپروف شد و تیکت شما رفت واسه ریزالو شدن، شما باید تمامی کداتون هم یک دور توی برانچ اصلی که حالا ما اسمش رو گذاشتیم دیولوپ بگذارین که کل شرکت و ارگانیزیشن به اون کدها دسترسی داره. ما توی کامیتامون هم همونطور که گفتم توی توضیحاتش باید حتما یک خط حد 50 کاراکتر یه توضیح کوچیک اسم تیکت جیرا و بعد توضیحات بیشتر رو توی بند بعدی اضافه بکنیم. یعنی معمولا این موضوع هم چک میشه که حتما باید هر کامیتی داخل خودش تمامی اطلاعات دیتیلش هم داشته باشه و مشخص باشه که مربوط به چه تیکتی بوده. ما معمولا هر تسکی یا دیگه در قالب یک کامیت میفرستیم تو دیولوب. این شکلی نیست که هر تسکی که انجام دادیم و هر کامیتی که روش زدیم را جدا جدا بفرستیم، همه را اسکواش میکنیم و با هم میفرستیم، مگر اینکه خیلی پیچیده باشه مال ایریاهای مختلفی باشه ممکنه اونو تبدیلش کنیم به دوتا کامیت. مثلا ممکنه یه قسمتش مال پروژه ویزدل وب سرویس ها باشه، یه بخشش مال UI باشه که خب توی شرط خاصی اتفاق میفته، ولی معمولا هر تسکی شامل یک کامیته. و به خاطر همین ترک کردنشون و رهگیریشون خیلی ساده تر میشه. من چند تا نکته‌ای هم اضافه بکنم، مواردی که ما توی تیممون داریم. یکی این که ما بعضی از اعضای تیممون اصلاً هیچ وقت توی شرکت نیستن، فقط 2 ماه یک بار یه روز میان و همیشه توی خونه کار میکنن و حتی تو خود مثلا کشور دانمارک هم نیستن، توی سوئدن. ما برای اینکه ارتباطمون باهاشون راحت تر باشه، اولا خب توی همه اتاقات جلسات که کامپیوتر اینا هست، ما همیشه با گوگل هنگاوت باهاشون ارتباط داریم. توی تمامی جلسات اونا هم شرکت دارن اما به صورت آنلاین. نکته بعد اینه که خود تیم اسکرام هم گاهی اوقات بعضی از بچه ها ممکنه یه روزایی تصمیم بگیرن تو خونه کار بکنن. خیلی راحت توی مثلا اسلک شیر میکنن که بچه ها من فردا توی خونه هستم و اونم از فردا دیگه تو کل جلساتی که ممکنه باشه، چه دیلی چه غیره، توسط همون گوگل هنگاوت وصل میشه و در صورت نیاز باهاش صحبت میکنیم و باهاش ارتباط برقرار میکنیم. کدش هم تو خونه مینویسه یا کیوهش هم تو خونه انجام میده و در صورتی که باهاش هم کاری داشتیم با همون اسلک باهاش چت میکنیم. تیم اسکرام یکی از خوبیایی که داره همینه که قابلیت انعطافش خیلی بالاه و مجبورتون نمیکنه که حتما همه تیمتون هم باید توی اون محل به صورت فیزیکی حضور داشته باشن. نکته بعدی راجع به مجددا اسکرام مستره. اسکرام مستر به غیر از اون نقشی که ایفا میکنه، یکی از نقشه ریزی که این وسط همیشه داره اینه که در واقع از بکلاگ اسپرینت خیلی محافظت میکنه. یعنی یه خورده مقاومت میکنه و مخصوصا با پروداکت اونر یه خورده نگوشیشن میکنه که در صورت لزوم تسکی الکی اضافه نشه به اسپرینت، یا اینکه سر تصمیم و اون اسپرینتی که نهایی شده تیم بمونه و تغییری تا جایی که میشه توش اتفاق نیفته. یکی از کارهای مهمی که میکنه اینه که همیشه توی جلسات دیلی برن داون چارت رو نگاه میکنه. برن داون چارت یکی از چارتاییه که خود جیرا تولید میکنه. ما هر تسکی‌ها که انجام میدیم، گفتم که یک تایمی براش استیمیت کردیم. هر تسکی‌ها که انجام میدیم میریم و روی اون تسک تایممون هم لاگ میکنیم. یعنی میگیم که این تسک کد رایتینگ استیمیت شده بود 6 ساعت، من 5 ساعت انجامش دادم. یا نه، استیمیت شده بود، تخمین زده شده بود 6 ساعت، من 10 ساعت روش کار کردم. مهم نیست. تایمش رو مشخص میکنیم. توی این برن داون چارت ما خیلی راحت میتونیم سیر انجام پروژه اون اسپرینت رو ببینیم، چقدر تایم ریمین هست مونده، چقدر روش کار شده و روی اون به همون قشنگ نشون میده که آیا ما روی خط تعادل انجام اون اسپرینت هستیم یا نه، ما از برنامه چقدر عقبیم یا حتی چقدر جلویم. نکته دیگه اینه که حالا چابکی اجایل کجاست؟ خیلی اوقات پیش میاد که پروداکت اونر میاد میگه که با توجه به صحبتی که من با مشتری داشتم، یکی دو تا باگی به ما معرفی کردن که اینها باید توی این اسپرینت حل بشه، یا فلان تسک الان خیلی واسهشون مهم شده و از ما خواستن که انجامش بدیم. حالا فرض میکنیم که اگه باگه که خب ما وارد اسپرینتش میکنیم و در صورت لزوم از ته اسپرینت یه سری از تسک‌ها رو حذف می‌کنیم. خیلی راحت می‌تونیم این کار انجام بدیم. در صورتی که تسکی باشه که این پروگرس نباشه و شروع نشده باشه. اما اگر یه تسکی باشه که حتی سایز نشده باشه، یه جلسه فوری می‌ذاره پروداکت اونر با اسکرام مستر، ما همونجا استوری پوینت بهش میدیم، همونجا پلنش می‌کنیم با تمامی اون استپ‌ها و همون لحظه هم توی اسپرینت اضافه‌اش می‌کنیم. و همون لحظه مشخص میشه که کی باید روش کار کنه و کوردینیتش کنه و میره واسه جلسات کیکاف و کد رایتینگ و غیره. پس همین جاست که این اسپرینت ها چابکی خودشون هم نشون میدن و تغییر پذیریشون خیلی مهمه. این شکلی نیست که حالا دیگه اسپرینتی که چیده شده به هیچ عنوان قابل دست زدن نیست و دیگه یک وحی منزله. خیلی اوقات هم این اتفاق پیش میاد. یه نکته جالب دیگه هم که بگم، شرکت توی جلساتی که خیلی طولانیه معمولا یه سری اسبابازی کوچیکم گرفته که شما همونطوری که تو جلسه نشستین حوصلتون سر نره یا مجبور نباشید به گوشیتون بر برید یا وارد اینترنت بشید. معمولا شما میتونید با یه سری اسبابازی کوچیک اونجا توی جلسه بازی کنید، شامل توپایی که میتونید فشارش بدید یا اسبابازی خیلی جالب، یا حتی خیلی اوقات یک سری اسنکی کیکی چیزی میاریم و اونجا وسط جلسه میخوریم که جلسه از اون حالت خشکیش در بیاد. نکته دیگه اینه که ما یک سری ارتباط با تیمای دیگه هم داریم. مثلا ما کلن توی شرکت تیم ساپورت، تیم دیولوب، تیم کیو ای داریم، افرادش هم مشخصن اما بین تیمای مختلف پخش شدن. ما مثلا جلساتی داریم که توسط مدیر هر تیمی اجرا میشه و مثلا جلساتی داریم راجع به دیولوپمنت، ممکنه که حتی یه سری تک تاک هایی داشته باشیم راجع به یه سری تکنولوژی ها، برنامه‌ریزی مختلف صحبت بکنن یا حتی کلاس های آموزشی که مدیر برنامه نویسی مثلا ترتیب میده واسه یه تیم دیولوپمنت. در نهایت تیم دیولوپمنت یه تیم جداییه که با هم دیگه ارتباط خودشونو دارن و باز هر کدوم ارتباط درون تیمی هم برای خودشون دارن. مسئله دیگه سر اینه که گاهی اوقات که بعضی از افراد تیم دیولوب خیلی سرشون شلوغ میشه، افراد دیگه تیم میتونن به کمکشون بیان. مخصوصا این موضوع برای کیو ای ها پیش میاد. گاهی اوقات دیولوپرها ممکنه به کمک کیو ای ها برن و یه بخشی از فانکشنال تست و ریگرشن تست رو اونو انجام بدن. ایده سر اینه که افرادی که توی تیم اسکرام هستن باید قابلیت اینا داشته باشن که یک سری اسکیل های حالا نه خیلی عمقی، یه سری اسکیل های سطحی از افراد دیگه تیم رو هم داشته باشن تا در صورت لزوم کمکشون کنن، اما به صورت عمقی و تخصصی اون کاری که خودشون بلدن رو بتونن انجام بدن. موضوع بعدی که دوست دارم براتون بگم بحث کد ریویوره. توی تیم ما من خودم همیشه با ترس و لرز یک کدی ها پوش میکنم و میفرستم واسه کد ریویور ها، چون که همتیمیام فوق‌العاده سختگیرن و شما یاد میگیرید به مرور که این کار رو بکنه. یعنی سختگیری در این حد که نامگذاری آیا جاوا داکیومنتیشن داره و با این تصور که کد ریویور نه تنها استراکچر در واقع کدتون رو چک میکنه بلکه از لحاظ لاجیک هم اونو بررسی میکنه و مثلا بهتون گاهی هم وقتا ممکنه سلوشن بهتری هم بده. چرا از اون سرویس استفاده نکردی؟ این از لحاظ پرفورمنس ممکنه ضعیف باشه و موارد دیگه. به غیر از این که ما یه سونار کیوبی داریم که داره از لحاظ سینتکس های خیلی ریز و مشکلات خیلی سطحی و چیزایی که به چشم میاد جلوی شما رو میگیره و تو جنکینگز بهتون پیام میده، به غیر از اونم کد ریویور این وظیفه رو خیلی خوب انجام میده و واقعا رد شدن از مرزش یه خورده گاهی وقتا برای آدم سخته. خب خیلی نکته شد، مثل این که فکر کنم از خود بحث اون طولانی تر شد، ولی دلم میخواد که چیزی از قلم نندازم چون ممکنه هر قسمتش به درد کسی بخوره. مسئله دیگه سر تیکت هایی که توی جیرا ثبت میشه. خوبی این تیکت ها اینه که توضیحاتشون فوق‌العاده کاملن، یعنی دیسکریپشنشون خیلی طولانیه، چندین بنده، یعنی مشخصه که واسهش کاملا وقت گذاشته شده. این شکلی نیست که یه تایتل داشته باشه با یکی دوتا خط توضیح خیلی سربسته، بلکه شما قشنگ به راحتی میتونید از روی اون توضیح کلی اطلاعات بگیرید و روی موضوع خیلی حساسن. حتی سعی میکنن بحثایی که انجام میشه رو شفاهی انجام ندن یا حتی تو چت هم انجام ندن، بلکه همه را به صورت کامنت توی همون تسک بنویسن، چرا که کسای دیگه که بعدا میان سراغ این تسک خیلی راحت میتونن پروسه پختگی اون تسک رو هم ببینن و حتی متوجه بشن که چه رویه‌ای طی کرده. خب نکته آخر که دیگه من یواش یواش دست از سرتون بردارم اینه که اگر توی جلسه اسپرینت ریویو قبلش یه تسکی به هر نحوی به مرحله ریزالو نرسه، یه بخشیش بمونه، چه تست، چه کد رایتینگ یا هر قسمتی، ریجکت بشه، چند بار بره و برگرده، کاری که معمولا انجام میشه اینه که اون تسک به راحتی از توی اسپرینت بکلاگ حذف میشه و ما وقتی میریم واسه ریویو تمامی تسکایی رو فقط دمو میکنیم که تمام شدن. خب قاعدتا به مشتری هم یه توضیح داده میشه که این قسمت تکمیل میشه توی اسپرینت بعدی و حالا به دلایل مختلفی موفق نشدیم که به اتمام برسونیم. کسی رو معمولا شماتت نمیکنه. اگه تسکی هم حتی از حد پلنش بگذره کسی مؤاخذه نمیشه که چرا از پلنت موندی و معمولا با اون توضیحات و تراستی که بین افراد وجود داره و اون احترامی که وجود داره همه همدیگر قبول دارن و فقط با همدیگه صحبت میکنن و سعی میکنن که تا جایی که میشه جلوی موضوع در آینده بگیرن. خیلی عالی، صحبت‌های من تموم شد. امیدوارم چیزی از قلم ننداخته باشم. برحال چیزی که من گفتم کاریه که ما تو شرکت انجام میدیم، ممکنه بخشیش فقط به درد شرکت ما بخوره، ممکنه بخشیش اصلا از لحاظ موقعیت دیگه جای دیگه ای اصلا به درد تیم دیگه ای نخوره. برحال این چیزی بوده که تا الان برای تیم ما خیلی خوب جواب داده و خیلی پروداکتیو هم هست واسه ما. شما ممکنه واسه تیمتون تصمیم بگیرین که با اسکرام کار بکنید. باید خیلی خوب اولا بخونید راجبش، خیلی بست پرکتیس های زیادی داره و بعضی جاهام شما میتونید پروستون رو گهگاهی هم حتی کاستومایز بکنید بنابه تصمیماتی که میگیرید، بنا به شرایطی که دارید. امیدوارم که از این قسمت هم خوشتون اومده باشه و واسهتون مفید بوده باشه. تا یه اپیزود دیگه یا یه ویدیوی آموزشی دیگه، هر چیزی، خداحافظ.